بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 155 سطر اول. فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن عطفه به ثمل دناعت رتبته ولو این دستنه بگه. بحثمون در این بود که اله عالم یعنی مدبر عالم و فاعل واحده، همونطور که واجب واحده اله هم واحده. برای اینکه این مطلب رو کاملا اثبات کرده باشیم، قول مخالفین رو آوردیم که ردشون کنیم تا وحدت اله کامل تر ثابت بشه. مخالفین ثنویه بودن که قائل به دو خدا می شدند. ما میخواستیم قول اینها رو رد کنیم. اینها معتقد بودند که در جهان خیر و شر هر دو موجودند، برای خیر خدایی لازم است، برای شر خدای دیگر. نمیتونستن شر رو به همون خدایی که خدای خیره نسبت بدن، ناچار برای شر خدای دیگری قائل شدن. ما برای اینکه قول اینها رو رد کنیم، ابتدا درباره شر بحث مختصری کردیم. حالا که بحثمون در مورد شر تمام شد، میام سراغ این قولی که قائل به دو خداست تا قول اینها رو باطل کنیم. ما درباره شر هم قول افلاطون رو ذکر کرده بودیم، هم قول ارسطو رو ذکر کردیم. حالا میخوام ببینیم از این دو قول برای رد ثنویه چطوری باید استفاده کنیم. میفهمد که بنابر مشرب افلاطون، شر میشه امر عدمی و علت نمیخواد. تا شما براش علتی که خدای دوم است انتخاب کنید. آنچه در جهان وجود دارد خیره، شرورم که عدمند، و برای وجود این خیرات هم همون خدایی که یزدان نامیده میشه کافی است. دیگه برای شرور ما احتیاج به خدای دیگر نداریم، چرا؟ چون شرور امر عدمیه. خب بنابر نظر افلاطون به راحتی میشه جواب این ثنویه رو داد. اما بنابر قول ارسطو، ارسطو تلاشی که کرد این بود که شر رو کم کرد، عدمیش نکرد. البته ایشون هم مخالف نیست با اینکه شر عدمی باشه، ولی این نرفت سراغ عدمی کرده. اون جواب استادش رو قبول داشت، خودش یه جواب دیگری هم اضافه کرد که شر رو فرض کرد وجودی باشه که علت بخواد. بیان کرد که خداوند که علت خیرات است، علت شرورم هست، منتها علت خیرات است به ذات، علت شرور است بدن است. یعنی خیرات رو به خاطر اینکه خیرند ایجاد کرد، ولی شرور رو به خاطر اینکه لازمه خیرند ایجاد کرد. چون دید اگر خیرات رو ایجاد نکند، باید خیلی از خیرات فدای بعضی از شرور بشند، یعنی خیرات کسی فدای شر قلیل بشه، لذا خیر رو ایجاد کرد، به اون شر هم اعتنایی نکرد، مقدار شر کم هم اجرا نکرد. پس باز احتیاج نداریم به اینکه خدای دوم میبره شر درست کنیم، همون خدای اول کافیست که شر رو ایجاد کند، زیرا شر بالعرض داره ایجاد میشه نه بزاد. اینم استفاده از قول ارسطوس برای ابطال قول ثنویه. پس هم قول افلاطون مبطل قول ثنویه است، هم قول ارسطو. علی حال ما خدای دوم رو قبول نمی کنیم، به خاطر اینکه اصلا احتیاجی به اون نیست. گذشته از اینکه وجودش مانع بلکه موانع دارد، گذشته از این احتیاج به اون نداریم. این احتیاج باعث شد که ثنویه دو خدا قائل بشه، و وقتی ما احتیاج رو باطل کردیم، دو خدا قائل شدن باطل میشه. مرحوم حاجی وقتی میخواد قول ثنویه رو نقل کنه، میگه یزدان ثم اهرمن، با ثم عطف میگیره. میگه علت این که من با ثم عطف گرفتم این بود که خواستم اختلاف رتبه بین این دو خدا رو اشاره کنم، که یزدان بهره من اختلاف رتبه داره. خب یزدان به خاطر اینکه خدای خیره معلومه دیگه، پیش خود حتی پیش خود ثنویه رتبش و مقامش خیلی بالاست. اما اهرمن نه تنها پیش ما بلکه پیش خود ثنویه که خدا میدونندش مقامش پایینه. بنابراین جا داره که با سمعت گرفته بشه تا به تراخی در رتبه اشاره بشه که این رتبهش تراخی دارد از رتبه یزدان. حتی عرض کردم اند ثنویه هم اینطوره، حتی ثنویه هم برای اهرمن اعتبار چندانی قائل نیستند. البته ثنویه در داستانهاشون شاید همشون معتقد نباشن، ولی داستانی دارن که این اهرمن با یزدان جنگید، اهرمن با یزدان جنگید، بعد یزدان پیروز شد. اهرمن دو مرتبه درخواست کرد که این دفعه بازم با هم سفارایی بکنیم، تو با لشکرت منم با لشکرم، تو با مخلوقات من با مخلوقاتم. این دفعه اهرمن یه پیروزی نسبی به دست آورد، نه پیروزی مطلقه، پیروزی نسبی به دست آورد. خب قرار حالا معاهده ببندن. معاهده چیست؟ معاهده این است، به یزدان گفت مخلوقاتتو در اختیار من بذار تا من در مورد اونها تصرف بکنم و نذارم به راه خیر برند. همین حرف هست که ما میزنیم، اونو تو داستان خودشون آوردن که شیطان بر ما مسلط شد، ما رو وسوسه کرد که به راه خیر نریم. اونا همینطور میگن، ما میگیم خدا این آفرید برای که ما به کمال برسیم، اونا میگن که نه، اهرمن خدا نیافریدش، اهرمن با خدا جنگید و چون خدای چون اهرمن یه پیروزی نسبی اونم در جنگ دومش پیدا کرد، خدا در مقابل این پیروزی بشر رو در اختیار او گذاشت. که این خلق من در اختیار تو، حیوانات در اختیار نذاشت، نباتات نذاشت، فقط همین خلق رو در اختیار گذاشت. شیطان تا یه مدتی مسلط بر این خلقه و حسب اون معاهده‌ای که با خدا بسته. اینجوری مطالب ببینید ظاهراً از انبیا گرفتن، توش دست بردن، سالت افسانه‌ای بهش دادن، اینجوریش کردن. داستان خیلی مفصله، داستان چه هست کردن من دیگر چهیده. صفحه 155 این سطر اول. فکم غزلت، چقدر گمراه هست، با فای تفری میگه. حالا که معلوم شد شر فاعل نمیخواد، بنابر قولی شر بالعرض به خدای واحد میتونه اسناد داده بشه، بنابر قول دیگر حالا که این معلوم شد، حالا روشن شد چقدر گمراه هست کسی که قائل به یزدان ثم اهرمن هست. عطف، عطفه به ثم، یعنی عطف اهرمن به کلمه ثم، لدناعت رتبتی، به خاطر پسی رتبه است، چون ثم اشاره به تراخی در رتبه میکنه. ولو این دست ثنویه، یعنی این دناعت پیش ثنوی هم ثابته، ثنوی هم قائلن به اینکه اهرمن دنیه، اونا هم اهرمن رو خدا میدونن، ولی نه خدای مبارک، بلکه خدایی که دانیست. تموم شد. و زلال هم، از کجا فهمیدی اینا گمراهن؟ گفتی فقط فکم قد زله، اینا حکم گمراهیشون کردی. گمراهیشون چیه؟ ایشون میفهمد هم گمراهی بر مشرب افلاطون دارن، هم گمراهی بر مشرب ارسطو دارن. و زلال هم اما علا مشرب افلاطون، اما بخونید کتاب ما علامت نزدیشت، کتاب شما علامت گذاشته. من گاهی از اوقات به کتاب خودم یه چیزی میگم، فکر میکنم خیلی حرف خوبی زدم، بعد میبینم نه، در کتاب شما مصحح گذاشته دیگه، حرف من خیلی ارزش نداره. و زلال هم اما علا مشرب افلاطون، به این جهت است که تلک شرور القلیله، فلان تلک شرور القلیله ازا کانت ادامن، این شرور که کم هم هستن، حالا کم بودنش مهم نیست، عدم بودنش مهمه. ازا کانت ادامن لا تحتاج و علل علت موجوده، احتیاج به علت موجوده نداره، همین اندازه که علت نداشته باشه کافیست. چون خودش نیست، معلولی که نیست حتما علت هم نداره. ثابت میشه که این خدا شروع رو نیافریده. چرا؟ چون شروع عدمند احتیاجی به خلق نداره، احتیاج به خلق شدن نداره، خدای دیگه هم لازم نیست. کما قالو به ها، این کما قالو به ها یعنی اونطور که اینا قائل به علت شدند، اونها یعنی این سنبیه قائل به علت شدند، حالا معلوم میشه که لا احتیاج علل الا لا تحتاج علل الا، شروع عدمی احتیاج به علت نداره، چنانچه این سنبیه قائل به علت شده. فإن العدم یرجع الى العدم، عدم رجوع میکند به عدم، همون هر معلولی رجوع میکند به علتش، عدم هم رجوع میکند به علتش که عدم است. عدم به عدم رجوع میکنه نه به وجود، بنابراین احتیاج به وجود نداره. رجوع رو من در جمع اتکا گرفته، عدم به عدم رجوع میکنه یعنی عدم به عدم متکیه، نه عدم به وجود متکی باشه. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که این امر عدمی یه علت وجودی داشته باشه.
صدا در این عدم در شرور اضافی که عدم مضافن اونجا نیاز به وجود نداره؟ عدم مضاف یعنی مضاف به وجودی، اونجا نیاز به وجود نداره؟
بالاخره اعدام هر چی باشن علت وجودی نمیگیرند. حالا چه عدم مضاف باشه چه عدم مطلق باشه، هر دوشون این چنین هست که علت وجودی نمیخوان. اون عدمی که اصل عدم که عدم مطلقه، اون که اصلا چیزی نیست که بخواد علت داشته باشه، اون که اصلا واضحه، اصلا نمیتونیم بگیم علت داره، حتی عدم هم علتش نیست. اما این عدم های مضاف که بهره از وجود دارن، اینا چی؟ اینا عدم هستن ولی محتاج به علت هند، علتشون مثل خودشونه. پس اون عدم مطلق اصلا علت نمیخواد. این عدم های مضاف چون یه بهره از وجود دارن علت میخوان، علتشون اصلا خودشونه، یعنی امر عدمی. پس بالاخره هر کدوم از دو عدم ملاحظه کنید، چه مطلق چه مضاف، در این مسئله مشترکن که علت وجودی نمیخوان، علت موجود نمیخوان، و همین برام کافیه. وقتی علت موجود نخواستن دیگه خدای موجودی که بخواد علت شروع بشه من نداریم. کما اندل وجودی از جوال وجود، این در مشرب افلاطون بود که عدم رو که شر رو عدمی میدونست و غیر محتاج به علت. اما حالا مشرب ارسطو، بنابر مشرب ارسطو زلال و گمراهی سربیه چیست؟ و زلال هم اما علا مشرب ارسطو فلنا، فلنا این شرور و این کانت موجودتن. به نظر ارسطو موجودن، البته عرض کردم ارسطو در جواب دوم شرور رو موجود فرض میکنه، حتما جواب اول از افلاطون قبول داره، اونجا یه جواب دومی هم جلب کرده. حالا اگر جواب افلاطون هم قبول نداشته باشه، بالاخره جواب خود شده بیمستگی میکنه. اما الان مشابه ارسطو فلحان این شرور و این کانت موجودت هم، مثل افلاطون فکر نکرده، لکن لما کانت کثیرت الخیر تفیفت الشر لا یلیق بالحکیم اهماله ها. لکن این شرور یعنی این اموری که مشتمل بر شرند، نه شرور خالص بلکه اموری که مشتمل بر شرند، همین امور هم کثیرت الخیرن هم تفیفه یعنی قلیلت الشر، خود شرشون رو نمیگه، شرشون که دیگه خیر نداره، خودشون رو میگه، خود اینایی که شر تولید میکنن اینا خیرم دارن شرم دارن، خیرشون کثیره شرشون قلیله. لکن لما کانت این شرور وجودی، اینایی که موجودن، نه خود شرشون بلکه خودشون، مثل انسان که بالاخره یه شری میرسونه، یا مثل باران که شر میرسونه، چون این امور کثیرت الخیرن تفیفت الشرن، لایق حکیم نیست که اهمال کند این امور را، یعنی ترک کنه، زیرا ترک این امور یعنی ترک اون خیرات کثیره. به خاطر شر قلیل. و این شأن حکیم نیست که خیرات کثیره رو فدای چند تا شر قلیل کنه. نه حکیم بهتره، حکم خوب نیست. نسخه که حکم نوشته لا یلق بالحکم نسخه خوبی نیست، حکیم بهتره. در حاشیه مرحوم سبزواری مطالبی بیان میکنه در ذیل همین لا یلق بالحکیم اهمال ها که ظاهرا تمامشون هم گفتن قبلا، شر صدورش به ذاته بالعرضه، این همه رو من قبلا گفتم. تا وهم رو ایشون بیان میکنه، شاید وهم رو من قبلا نگفتم. وهم خدا به چی آفرید؟ وهم آفرید برای اینکه ادراک کند معانی جزئیه رو، نه برای اینکه در قبرستان از مرده‌ای که هیچ کار از بترسه. حالا اگر این وهم باعث شر شد، خدا این وهم رو برای این شر نیافریده. خدا وهم رو نیافریده که این آدم بترسه، بلکه وهم آفریده که به ادراک معانی جزئیه کند. برای خیرات وهم آفرید، نه برای اون شر. بله شر بلعرز آفریده شد، یعنی وقتی وهم آفرید، وهمی که باید ادراک جزئیات کند آفریده شد و ادراک جزئیات کرد، در این حال از مرده هم ترسید، این شر هم دامنگیره شد، ولی به خاطر این شر آفریده نشد. میدونید که وهم است که از مرده میترسه، عقل نمیترسه. کسی عقلشو به کار بندازه دیگه از مرده نمیترسه، ولی وقتی عقلو کنار میذاره فکر میکنه آره این مرده یه قدرت جدیدی پیدا کرده، در حالی که خب مرده اصلا قدرت نداره، نه قدرت جدید بالاتری پیدا کرده.
این استدلال یعنی مدرید به نظر میاد تاثیر حاصل باشه، چون ممکن است که این بنده خدا سنجی که اصلا اینقدر این فاعلیت یزدان به سمت خیره که اصلا کوچکترین شر هم از اون صادر نمیشه، به همین جهت ما میگیم که آقا جان حتی این کوچکترین شر هم انجام میده، به همین جهت ما یک مبدأ شر درست بکنیم. اصلا نگیم که یعنی از شدت تقدسمون میگیم که آقا جان این به هیچ عنوان فاعل شر نمیتونه باشه.
چه مقدسی است که برای خدا شریک درست میکنه ولی اجازه صدور شر نمیده؟ شریک بدترین شر رو که این میاد از شدت تقدسش برای خدا شریک درست میکنه که مبادا از خدا ذره شر صادر نشه.
شریک خوبی نیستش که، شریک بدیه.
یعنی خب بدتر دیگه، شریک بدی که بدتر، میاد برای خدا شریک مزاحم هم درست میکنه که با خدا بجنگه. وقت این شر خدا رو منزه از شریک نمی کنه ولی منزه از شر می کنه. خب این شریک شره، بدتر از شره، چطور قبول می کنه؟
یه جهت تنظیم کنه، از جهت رویه
تقریب می
شه. آخه این چه حاجت وجود داره که یک مبدأ گروهی داشته باشه؟ که استقلالی سوستاد چه احتیاج هست که ما یک فعال دیگه در نظر بگیریم؟
اینو به اون نباید بگید، به سنویت بگید.
نه اینا برایشون داره اینو میگه. ما اتفاق میگیم که خب دلیل باقید دلیل همچین چیزی نیست که مثلا چه خاصی اتفاق نمیفته که مثلا یه فایل خرید خیر داشت شد یه فایل شر داشته باشیم، ولی خود شریک خود یک موجود که فقط پریدو ایجاد بکنه چون باشه بخواستی پیش کنن. این ما مسلمان ها چون خیلی واقعا چیزه مثلا خدا رو واحد و احدی میدونیم واسه اون خیلی سخته، اما اون میگه آقا جان خداوند متعال مبدا خیر به هیچ عنوان به جز شر انجام نمیده، دیگه میگه فاعل دیگه ای باشه در عرض خداوند متعال چه شده
در عرض خدا، در عرض خدا که نمیشه. مگه بگید یه فاعل دیگه شر تولید میکنه؟ خود انسان، خود شیطان. وقت میشه شما فعلیه در جهان درست کنید که به خدا نسبت ندید؟
با فکر اسلامیمون نه،
اصلا نه فکر اسلامی کن، اسلام بزن کنار. عقلتون اجازه میده؟ عقل اجازه میده یه فعل ممکن وجود مستند نشه به واجه؟
که شر هم هست دیگه،
شر هم هست ولی
شر هم هست
فعل ممکن وجود یا یه شعه ممکن وجود میتونه به خدا نسبت ندید؟ اصلا چیزی ممکن وجودی رو به خدا نسبت ندید همون ممکن وجود میشه واجب الوجود. غیر ممکنه شما ذره ای در این جهان پیدا کنید که به خدا نسبت نداشته باشه. این خیلی مهمه. تمام کارا، تمام فکرها، تمام عرض، جوهر، هر چی هست همه ممکنن دیگه، ممکن باید منتهی به واجب بشه. چیزی در جهان نیست که به واجب منتهی نشه. حتی اون اهرمن هم اگه درست کردید باید واجه منتهیش کنید، نمیتونید مگه واجه مستقل میگیریدش؟ واجه مستقل باید بگیرید، و الا اگه واجه مستقل نگیرید ممکنه وجود قرارش بدید باید ملاقب باید متکیش کنید به واجه. چطور شما میگید یه موجود دیگری که ربطی به خدا نداره اون بیاد شر رو اداره کنه؟ چطور ربطی به خدا نداره؟ واجب الوجوده؟ بله اگه واجب الوجودش ربطی به خدا نداره، اما اگر ممکن وجود بگیریدش حتما باید ربطیش بگیرید به خدا. بنابراین تمام افعالی که اون صادر میکنه باید خدا صادر کنه، دوباره برمیگردش کند. من عرض میکنم مگر اینکه یه واجب الوجود دیگه پیدا کنید که کنار واجب خداوند باشه و اون بدون احتیاج به واجب بتونه مخلوق خودشو اداره کنه، که ثنویه اینطوری میگند. ثنویه نمیگن چه ابداری یه موجود دیگری باشد که شر رو اداره کنه. ما میگیم موجود دیگر شر رو اداره میکنه، شیطان داره شر رو اداره میکنه، خود انسان داره شر رو اداره میکنه، ولی آیا فعل اینا رو میشه به خود همینا نسبت بدی؟ به خدا نسبت ندی؟ مسلم فعل اینا باید به خدا نسبت داده بشه و بعد بریم دوباره خدا. کدام خدا؟ همین خدای خودمون یا خدایی که ثنویه آفریدنش؟ و خدایی که ثنویه گفتن آفریده ثنویه است، واقعیت نداره.
شاید همین شبه بنده باشه که ابن مسئله ابن کهنه رو پیش میاده، درسته؟
جی.
شبه ابن کهنه رو پیش میاده.
ابن کهنه خدای شر رو خیر نمیگه. هر دو خودش خیره، بله. یا اگه هر دو خودش شر یا هر دو خیره، اصلا خیر و شر تقسیم نمی کنه.
اون
بحث واجب بود، بله. شبه ابن کمونه تعداد واجب درست می کرد، این شبه ثنویه تعداد واجب درست نمی کنه، تعداد اله درست می کنه. و این خودش همین مشکلی که من عرض می کنم هست. اهرمن رو واجب نمی دونه، یزدان رو واجب می دونه. بنابراین اهرمن اگر ممکن باشه باید مستند بشه به خدا، این دیگه نمیتونه خدا باشه، باید مخلوق خدا باشه. مگر عرض کردم مگر اهرمن رو واجب بدونه؟ اگر اهرمن رو واجب بدونه حرف دیگه است، ولی واجب نمیدونه. ما الان گذشتیم از وحدت واجب، وحدت واجب ثابت کردیم، حالا حرف اینی که وحدت که دوتا اله داشته باشیم، یه اله واجب یه اله ممکن. عرض میکنم اله ممکن ممکن نیست، اله ممکنی که زیر نظر واجب نباشه. اگه زیر نظر واجب باشه پس شر رو خداوند داره اداره میکنه، منتها به توسط این موجود، مستقیم وارد شر نشده، به توسط شیطان داره شر رو اداره میکنه یا به توسط ما. اینی که خب ما قبول داریم مسئله اینست، خدا داره شر رو اداره میکنه به توسط ما، این باعث میشه که ما بشون خدا. فهیه مستندتون، فهیه یعنی شرور، شرور چون خیر کثیر دارن، مستندتون الی مبدا الخیرات. فعیت حاجت، این فعیت حاجت هم تفریع بر هر دو قولی، هم قول افلاطون هم قول ارسطو. وقتی هر دو قول خدای دوم رو باطل کرد، این سوال مطرح میشه که همون خدای اول کافیست و شرطی که افلاطون میگه کسا خدا نمیخواد، شرطی که ارسطو میگه خدا میخواد، خدا اول کافیه. چه حاجتی به خدای دوم دارید که خدای دوم درست کنید؟ فعیت و حاجت الی مبدا موجود الهده، چه حاجتی دارید که یه مبدا موجود جدایی درست کنید شر رو به اون نسبت بدید؟ تموم شد. پس معلوم شد که بنابر نظر افلاطون و همچنین نظر ارسطو ما احتیاج به خدای دیگه نداریم. نه تنها احتیاج نداریم، ادله بر علیهش است. حالا ما به ادله کار نداریم، ثنویه از طریق حاجت آمده، ما هم از طریق حاجت نفی میکنیم. اونا گفتن حاجت داریم لذا خدای دوم باید قائل بشیم، ما میگیم بی نیازیم پس خدای دوم لازم نیست. اونا از طریق حاجت جلو آمدن، ما از طریق بی نیازی جلو آمدن. اونا دلیل نیاوردن، ما هم دلیل نمیاریم. البته دلیل داریم، ما دلیل قبلا گذروندیم. وقتی با اونا طرف میشیم احتیاج به دلیل نداریم. اونا گفتن حاجت داریم به خدای شهر، ما میگیم بی نیازیم از خدای شهر.
دلیل اونا رو باطل کردیم.
دلیل اونا رو باطل میکنیم بله.
افلاطون گفته عدمه. ارسطو گفته وجودیه ما تا بالعرض. یعنی باید جعل بالعرض بهش خورده.
بله.
چطور اگر بگیم جعل بالعرض خورده در حالی که این شهر فواید دیگه هم جای دیگه داره.
شهر فایده دیگه داره؟
مثلا این آتش.
نه خود شهر رو نمیگیم. اون شیعی که شهر شمرده شده مثل آتش که مثال میزنی. من اشاره کردم مراد از این شروری که ایشون میگه در اینجا دارای خیر کثیر و شر قلیلن، اون امور وجودی هستن که شر ازشون تولید میشه، نه خود شرش. خود شر رو نمیگه، مثل آتش رو، مثل باران رو، مثل انسانی که گاهی کار خطا میکنه و منشأ شر میشه، اینا رو داره میگه. منظور از شرور این موجوداتی هستن که موجودات مادی هستن، هم خیر دارن هم شر دارن.
منظور از شرور آتش رو ایشون جعل به ذات میده و شر نمیدونه.
نه آتش، نه آتش رو با توجه به خیراتش مجهول به ذات میدونه. آتش رو با توجه به شرورش مجهول به ذات میدونه.
اگه همینه چکار اینجا میشه؟ خلاصه آتش شاید مجهول به ذات یا مجهول به عرضه.
حسیت رو نمیم کنی
با یه حیثیت مجهول به ذات بدونیم، با یه حیثیت یه چیز رو مجهول به ذات.
آتش خیر مجهول به ذاته، آتش شر مجهول به لرزه. شما حیثیت هایی که وقتی میره حیثیت ها متعیث رو دوتا میکنه، یه ستا میکنه، باعث تعدد میشه. این شی با این حیث میشود چیزی، همیشه باعث دیگه میشه چیز دیگه. حیثیت ها معددن، حیثیت معدد یعنی متعدد کننده است.
میشه تو گفت آتش مجهول به ذات باشه و خیلی این سوزاندنی که از مایه آتش داره مثلا خراب کرده و خارج،
یعنی خدا، یعنی خدا مستقیم یه سوزاندن میافرینه یا آتش میافرینه؟ بله اگه خدا سوزاندن آفریده بود، خدا مستقلا سوزاندن میافرید، میگفتیم سوزاندن جعل به لرز داره. خدا آتش آفریده، این آتش یا جلب ازا داره یا جلب لرز، ارشد هم هر دو رو داره، بخاطر این دو حیثیت داره. آتشی که می سوزاند مجهول به ذات، نه مجهول به لرز. آتشی که می سوزاند اشتباه گفتم، آتشی که شر به پا می کنه مجهول به لرز، آتشی که خیر درست می کنه مجهول به ذات. وقتی میگم آتش مجهول به لرز، آتش که شر درست می کنه، در واقع به خاطر شر بشه، ولی اگه شر ازش برید میشه آتش بی خیر یا آتش پر خیر، دیگه آتش شر نمیشه. ابی نداره به خدا نسبتش بدی، حتی اگه بی خیر هم باشه
وجودش خیره،
وجودش برای خودش خیره، خیره به دیگران نمیرسونه ولی برای خودش خیره. پس نسبتش بدیم به خدا بازم اشکال نداره، چون اصل وجودش خیره.
جل تعلق به حیثیت پیدا میکنه؟
جل تعلق به آتشی پیدا می کند که داره حیثیت. من یه مثالی بزنم، یه حرفی بگم که تعجب شما برطرف بشه. درباره قاعده الواحد، حالا این بحث خارج، رفتیم تو بحث خارج، در اولا مطلبش خوبه، احسانی خوب اشکالش رو حل میکنه. در قاعده الواحد میگن که خدا واحده، جز واحد صادر نمی کنه. خب اون واحدی هم که صادر شده واحده، اونم با جز واحد صادر نکنه، پس کثرت تو دنیا چی وجود داره؟ باید بگی کثرت، کثرت طولیه، واحدی واحد دوم ساخت، واحد دوم واحد سوم ساخت، واحد سوم واحد چهارم ساخت، همین که هاکزا. هیچ وقت واحدهایی در عرض هم نداریم، نباید داشته باشیم، در که داریم. این واحد در عرض از کجا بده شده؟ خود فلک که ساخته عقل اوله سه تا حیثش داره، نه اشتباه گفتم، خود عقل اول سه چیز میافرینه، ماده فلک میافرینه، صورت فلک میافرینه، عقل دوم میافرینه. خود همین عقل اول که صادر اوله مصدرش واحد درست، این صادر هم باید واحد باشه، این صادر واحد باید صادر واحد داشته باشه، در حالی که سه تا صادر داره. عقل دوم ماده فلک اول، صورت فلک اول. این چی داره حل میکنه؟ مشا جواب میدن، جواب میدن، میگن که عقل به وجودش عقل ثانی رو میآفریند، به ماهیتش صورت فلک رو میآفریند، به امکانش ماده فلک رو میآفریند. فخر رازی که میاد اشکال میکنه، میگم امکان فلک، امکان فلک یه امر عدمیه، همه تون قبول داریم امکان در خارج نیست. حالا اتصاف به امکان در خارج باشه، خود امکان در خارج نیست. این امکانی که عدمی، چجوری این ماده عظیم فلک رو میسازه؟ ماده فلک خیلی بزرگه، این چطوری میسازه؟ یه امر عدمی چطوری میتونه یه ماده به این عظمت بسازه؟ بیان سراغ ماهیت. ماهیت که بدون وجود هیچه. این ماهیت چطور تونسته صورت فلک بیافرینه؟ بله وجود عقل تونست عقل دوم بیافرینه، مشکل نداره، ولی ماهیتش چی هست که بخواد صورت فلک رو بیافرینه؟ و همچنین امکانش چیه که بخواد ماده فلک رو بیافرینه؟ مشا جواب دادن به فخر اینطوری گفتن، ما نگفتیم امکان عقل چیزی میافرینه، ما گفتیم عقل به حیث امکانش، دقت کنید تعبیرو، عقل به حیث امکانش ماده فلک رو، به حیث ماهیتش صورت فلک رو، به حیث وجودش عقل ساری میافرینه. آفریننده عقله نه امکانش. این امکان حیثیته. خب حالا ملاحظه کن، حیثیت تونست بسازه، حیثیت تونست فاعل بشه. شما قبول نمی کنید که حیثیت قابل بشه، که یه خدا بیاد این قابل رو که آتشه بیافرینه با این حیث، همون خدا با حیث دیگر این آتش بیافرینه. تعدد حیثیت تونست فاعل متعدد کنه، چطور نتونه قابل متعدد کنه؟ به این مهمه. شما حیثیت رو ندیده نگیرید. لولا الحیثیت لبطل در دل حقایق، حیثیت نبود حقایق هم باطل میشه. حقیقت یه واحد که نمیشه این همه موجود درست کنه، حیثیت ها باید دخالت بده. ولی اگه حیثیت ها نبود حقایق هم فایده نمیشده. اینقدر حیثیت مهمه. شما خیلی بی اعتنایی دارید میکنید، سبکش میشونید حیثیت رو. اصلا حیثیت رو خلقت دخالت میکنه تا چه برسه در قبول. اون طالب دخالتش چگونه است؟ هر چی کار نداری دخالت داری میکنه. هم بحث همون شد. شما شر رو این تموم شده، ما سنبیت هم رد کردیم، حرف ارسطو رو کار نداریم، حرف ارسطو قابل قبولی، حرف افلاطون رو خراب میخوام بکنم. درست حرف افلاطون اگر درست بود سنبیت رو رد میکرد، ولی ما میخوام بگیم حرف نادرسته. چطور میگید شر عدمه؟ عدم اثر نمیکنه در حالی که شر اثر میکنه. چقدر مردم درد کشیدن به خاطر شر، چقدر غصه خوردن به خاطر شرور. عدم سلامت، عدم سلامت یا چیزایی که ما شر حسابش میکنیم، همه رو شما عدمی میدونید، همه مؤثر. عدم اثر نمی کند. شما چطوری تونستید شر رو عدم قرار بدید؟ اگه شر عدم باشد نباید اثر کند، در حالی که شر اثر میکنه. ایشون جواب میده دو جور عدم داریم. یه عدم داریم که در سلب و ایجاب میاد، سلب و ایجاب میاد. یه عدم داریم در عدم ملکی میاد. اون عدمی که تو سلب و ایجاب اون اثر نمی کنه، ولی عدمی که تو عدم ملکی میاد اون بهره از وجود داره اثر میکنه. مثال میزنه، با مثال این نکته که عرض کردم بیان میکنه. میگه عدم القرن با عدم النعم، عدم القرن سلبه، انسان شاخ نداره، قرن این شاخ، عدم القرن سلبه. نمیگه موضوعی که قابل از شاخ داشته باشد شاخ نداره، بلکه اصلا قرن یا شاخ برای انسان نیست، این سلبه، اثر کننده نیست. هیچ وقت هم شما رو ناراحت نمی کنه. این شاخ انسان ناراحت نیست که شاخ نداره. اما عدم و نعم، فلان نعمت رو من میخوام خدا بهم نداره، این ناراحت میکنه آدم. چرا؟ چون عدم ملکه است. پس عدم القرن ناراحت کننده نیست، و اثر نداره. عدم مضاف اثر داره. این عدمی که افلاطون گفته عدم مضافه، رضا شره. اگه عدم خالص بود شر نبود، هیچی نبود، نه شر بود نه خیر. چون عدم مضافه شره، پس عدمی که سلبس اثر نمی کند، عدمی که مورد بحث ماست و ما شر حسابش میکنیم اثر میکنه، چون عدم سلبی نیست، او عدم ملکه است. خب این جواب بود. جواب رو من اصلیش رو گفتم، مرحوم سبزوری با مثال بهش اشاره کرد. و چون لما توجه علی قولنا اشر و عدامون، قول ما اشر و عدامونه، بر این قول ما توجه پیدا می کند این اشکال که ان الادم لا تاثیر داره، در حالی که حاضر شروع مؤثرات. عدم اثر نداره ولی شروع مؤثرن، پس شروع نباید عدم باشه. در حالی که شما میگید عدم، چون توجه پیدا می کرد این اشکال، دفعناه به قولنا، اشکال رو دفع کرد. و این علیکه تاس تأثیر عدم، اگر برای تو حویس بود، مشکل بود اثر عدم، تأثیر روشن عدم، برای حل این مشکل و رفع این مشکل، مز سلب قرن منکم ان سلب نعمه منک، جدا کن، مز این جدا کن، جدا کن این دوتا سلب، جدا کن سلب شاخ از خودت را با سلب نعمت از خودت. ببین دوتا سلب ها یکیه، دوتا سلب ها یکی میسن دوتا. اون سلبی که اثر ندارد مانند سلب و قرن منکه است، که سلب در مقابل ایجابه، نه سلب و نعمه منک، این اثر داره، این سلب در مقابل ملکه است، این عدم در مقابل ملکه است. عدم در مقابل ملکه اثر میکنه، عدم در مقابل ایجاب که سلب اون اثر نمیکنه. و شر هم عدم در مقابل ملکه است، نه در مقابل ایجاب، پس جا داره اثر کنه. بنابراین من که گفتم شر عدم است، منظورمون عدم غیر مؤثر نیست، منظورمون عدمی است که مؤثره، یعنی شر رو عدم مضاف میگیرم، شر رو عدم ملکه میگیرم. سلب نعم رو مثال میزنه، در سلب و نعم منکه رو تقدیر میگیره، چون سلب و قرن منکه این منکر رو داشت، در سلب و نعم هم منکر میاره. سلب نعم مثل چی؟ نعم یه کلیه، مصادیق داره، یکی از مصادیقش بصره، لذا مثال به بصر میگه، مثل سلب بصر، سلب و مالکیت دینار و درهم و نعم، اینا همش سلب هم منتظر سلب نعمت هند، یا به طبیل دیگه سلب مضافه هند. یعنی خب حالا این نکه شعرش با مثال مشکل رو حل کرد، میخواد مشکل رو بدون توجه، بدون استمداد از مثال حل کنه. اینجوری میگه اون سلبی که تأثیر ندارد سلب مطلق است، و عدم سلب مطلق نیست، بلکه سلب مضاف است و سلب مضاف اثر دارد. یعنی شرور عدم ملکات هست، لها یعنی بر این عدم حزن ضعیفون من الوجود، لا سلوب و ایجابات، شرور سلوب و ایجابات نیستن، سلب در مقابل ایجاب نیستن، عدم در مقابل ملکه هست، و عدم در مقابل ملکه بهره از وجود داره، میتونه اثر بذاره. سلوب در مقابل ایجابات، اونها سلب خالص هست، عدم خالص هست، نمیتونه اثر بذاره. سلوب در مقابل در مقام ایجابات رو، در مقابل ایجابات رو توضیح میده، مثال میزنه که سلب القرنه من الانسان، اون لا که بر سر سلوب ایجابات در اومده بود، بر سر سلب القرنه من الانسان هم در میاد. یعنی شرور سلوب ایجابات نیستند، به عبارت دیگر شرور مانند سلب القرنه من الانسان نیستند. سلب القرنه من الانسان شر نیست، بلکه شرور که سلب البصر من الانسانه، سلب البصر من الانسان شده، سلب القرن من الانسان شده نیست. اونی هم که اثر نداره سلب القرن مثل سلب القرن من الانسانه، اون مثل سلب البصر اثر داره و عدم خالص هم نیست، حضی از وجود داره. ففرق بین عدم شی مطلقا یعنی عدم مطلق، یعنی سلب در مقابل ایجاب که این اثر نداره، و بین عدم شی ان موضوع قابل، عدم بصر از انسانی که قابل بصر هست، این شره، این امر وجودیه. ولی عدم قرن، قابل انسان قابل قرن نیست که عدم قرن آزار دهندش باشه، ولی انسان قابل بصر هست، وقت عدم بصر آزار دهنده انسان میشه. فرق بین عدم شی به طور مطلق، مطلقای دیشه نیست، غیر عدمه، یعنی فرق از بین عدم مطلق شی، عدم مطلق نسبت به شی، و بین عدم شی از موضوعی که قابله، عدم بصر از موضوع یعنی انسانی که قابل بصر هست، این دو تا با هم فرق داره. اونی که اثر نداره عدم مطلقه و شر عدم مطلق نیست، پس طبقه نداشته باشید، اثر نداشته باشید، میتونه اثر داشته باشید، کمی چقدر کمو برای تکثیر گرفته، چه بسیار، چه گمراهی شدید شده که فقط کم فقط کم قد زلن، چه بسیار گمراه شده یا چه به شدت گمراه شده.
این ها نظره، یعنی چه بسیار که میگیم در مقابلش مقدار قلیلی هست که اون حکم نداره،
بعضی ممکنه قلیل گمراه شده باشه، اینا خیلی شدید گمراه شده. خب مقابلش چیه؟
ما بیاییم فاکن میریم از مرقد تحقیقه میاریم،
یعنی شما میفهمد که اینا زیاد گمراه شده، کم گمراه نه، کم گمراه نشدن، بلکه زیاد گمراه شدن. خوبه رساس، خوبه، میخواد مثل اول تفضیل حساب کنی. اونجا میگه که اثبات میکند علمیت رو برای این، علم ثابت میشه برای اون، اینجا داره نفی میکنه هدایت رو، چقدر گمراه شدن به هدایت نشدن، اینا عدم هدایتشون شدید بود. همون دیگه ببین، ظاهر اینا مثل اول تفضیل نگیرید، چقدر اینها گمراهند، یعنی خیلی زیاد گمراهند. حالا شما میخواد بگید مفهوم داره که کم کم
کاملا دو جلسه نمیشه، یه چه بسایی که اشاره به افراد غریب میکنه، چه بسیاره که اشاره به افراد کثیر میکنه. ما چه غریبش بگیم چه کثیرش بگیم، خلفیه
کم میتونه خبری باشه، میتونه انشایی باشه، کم بگید میتونه خبری باشه، میتونه انشایی باشه، خبر اینجا انشاییه، انشایی به من چه بسا یا چه بسیار، چه فرق میکنه؟
چه بسیار کسایی که این قول و قائلان گمراه شدن، یه عده کوچیکی هستن.
نه، چه بسیار کسانی نمیگیم، چه بسیار گمراهی. این کم رو به اشخاص نسبت نمیدیم، به گمراهی نسبت میدیم، داریم گمراهی رو بسیار میکنیم، بگیم گمراهیشون بسیاره، نه تعدادشون بسیاره، تعداد قائلین نمیگیم بسیاره، قائلین هر چقدر هستن گمراهیشون زیاده.
قائلن با شما مشکل ندارن، چه بسیارند، مثلا چه بسیار مردان پرقدرتی که در این جهان از
نه که نمیتونیم بگیم دارن. چه بسیارن کسانی که ثنویان موحدین بیشتر
هستن، مفهوم نداره دیگه،
موحدین بیشتر از ثنوی هستن، اصلا کاری به ثنویه نداره، قولشون رو داره مطرح میکنه، به تعدادشون کار نداره. چه بسیار این قولشون گمراه، چه گمراهی شدید رو این قولشون
در گمراهی آشکاره،
چه گمراهی شدید برای خودشونه، اصلا کار به تعداد اونه نداره. خب قرآن و فی به ساتر دیتالا رو نخونم دیگه.